بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. بحث ما پیرامون مسئله شیطان بود. عرض کردیم در مشترک کتب آسمانی و ادیان از موجودی به نام شیطان سخن رفته، به عنوان یکی از اصلی ترین دشمنهای انسان و انسانیت و ریشه بسیاری از گرفتاری ها، مشکلات، اشتباهات، خطاها، لغزش ها، نسیان ها، فراموشی ها، غفلت ها، خودگم کردگی ها به افعال و برنامه های شیطان برمیگرده. قرآن و کتب آسمانی و روایات و شروح این کتب مفصلاً به این موجود پرداختن، از وجودش، ماهیتش، داستانهاش، برنامه‌هاش، جنودش، لشکرش برای ما سخن گفتن و این به این معناست که این مطلب انقدر مهم بوده که حدود 300 آیه قرآن، بیش از 11,000 روایت، نام این موجود به عنوان خطر، به عنوان دشمن، به عنوان برنامه هایی که در پی داره هی تکرار بشه. بشر بدان که این دشمن دست بردار نیست، به گونه ای که بعضی ها می فرمودن که یکی از دلایل وجود شیطان: یک، قوت و قدرتش، دو، حضور پررنگش در متون زندگی بشر، سه، کثرت خطای موجودی به نام انسان. ما اگر یک قانون به نام قانون حساب احتمالات هم بپذیریم، بشر اگه اتفاقی هم میخواست عمل بکنه باید خیلی کمتر از این خطا میکرد، خیلی کمتر از این. یعنی اگر افعال انسان به صورت تصادفی میخواست خوب و غلط واقع بشه، لذا میگفتن، میفرمودن یکی از براهین، یکی از دلایل وجود شیطان این که بشر انقدر گرفتاری و اشتباه داره. اکثر و هم لایعقلون. شوخی میکرد استاد ما، میفرمود که کارخونه انسانسازی خدا اگه تصادفی هم میخواست عمل کنه انقدر ضایعات نداشت. اینقدر ضایعات معناش اینه که بشر بدون دشمنی داری به نام شیطان، دست بردارم نیست. یه مختصری در مورد اهمیت بحث گذشت، یه مختصری در مورد تاریخ و اینکه موجود اصلا جنسش چیه، جن، گذشت. خوب دقت کنین، گذشت. یه بحثی در مورد داستان دشمنیش با انسان از کجا شروع شد، اصلا یعنی کی با ما دشمنه و حد دشمنیش هم، اینم گذشت. سجده و رقیب بود و آدم و خلافت و خودشو برتر میدونست، رو حسادت و کبر، حقارت و شکست انسان مطلوب نظرش. یه بحثی هم در مورد اجمالا جنودش و اون امکاناتی که گرفت رو گفتیم. وارد شدیم سیاست ها، برنامه ها. 4 سیاست کلی گذشت. چی بود؟ 1، استفاده از اصل غفلت. یعنی هیچ وقت هنگام هوشیاری شیطان رو نخواهید دید. اماکن غفلت محل حضور شیطانه. هر جا که غفلت هست اونجاست. حواست پرت شه، اونجا شیطان مطمئن باشه هست. حالا هر چیزی باشه اون حواس پرتی، شهوت نفسانی باشه، غرور عبادی باشه، فرقی نمی کن. هیچ فرقی نمی کن. به پول دارید می نازی یا به امامت، هیچ فرقی نمی کن. بلکه ممکنه فریب و غفلتی که از علم و دین حاصل میشه و غرور دینی، بعضن به مراتب از غرور مالی و ثروت چی باشه؟ بیشتر باشه. مطمئن باش اونجا شیطانه. هر لحظه غافل بشید اونجا شیطان. اصل غفلت، اصل هجوم همه جانبه. شیطان یه جا دنبالش نیاد، همه جا هست. یعنی چی؟ همه ساعتت پادکار داره، یه ساعت هم ولت نمیکنه. یه روز نه، یه ساعت هم ولت نمیکنه. چرا؟ چون نگرانه. اصلا یکی از صفات شیطان شتاب و عجله و حرصه، که حالا من خصوصیاتش خواهم گفت امروز میخوام وارد این بحث بشم. لذا هیچ ثانیه رو خالی نبین. دو، سه، هر جا جای خیر و حقیقتی هست بدون دورش کمین کرده که تو بهش نرسی. لعقودن نه لهم صراط کل مستقیم. در مسیر رسیدن به صراط خدا شیاطین وجود دارن. رد شدیم، وارد شدیم در مورد افعال شیطان. خب شیطان چی کار میکنه؟ گفتیم در قرآن 10-12 تا فعل به شیطان نسبت داده شده، که عرض کردیم عنصر مشترکش یک کلمه است به نام وسوسه یا وسوسه. از نزغ شروع میشه، جنبش، دگرگونی، یه ذره حالش بده، یه جنبشی تو درونشه، حالی با حالیه، به قول ما ناراحته، زیادی خوشحاله، اینجاست. از اینجا شروع میشه، خوشحاله، به جا هم خوشحال اما زیادی، ناراحته، به جا هم ناراحته اما زیادی، یا نه یه ذره ناراحته، رفیقش نمرش ازش بالاتره، یه ذره ناراحته. این اولین منطقه حضور شیطانه، نزق. یه جنبش، یه حسی تو درون انسان به وجود میاد که مثبت نیست. عرض میکنم راه‌های مبارزه با شیطان فصل بعدیه. عزیزان، بزرگان فرمودن شیطان اگر در نقطه اول جلوش گرفتی گرفتی، اگه نه هر چی بره جلوتر کار سخت‌تر میشه، قدرتش بیشتر میشه. نزق، در روایت داره که مؤمن تحت نزق شیطان قرار میگیره. نزق، جنبش، یه چیز رو درونش به هم میریزه تا میره بالا. احتناق و استحواز و لجام زدن و افسار میگیره تا برسه محاصرش میکنه، همه راه ها رو بروش بسته، تو محاصره شیطانه. استحواز تا برسه آخرین مرتبه نفوذ و عمل شیطان رو مؤمن، رو انسان بگیم، سلطنت فرمان روا میشه و انسان رو به عبودیت خودش، عقده سجده، انسان رو به عبودیت و فرمان برداری خودش میکشونه. این داستان شیطان. گفتیم از نزغ شروع بکنید تا آخر، یک صفات کلی در تمام افعال هست. یعنی چی؟ یعنی حتی اونجایی که لجامم میزنه، یعنی مرتبه نفوذش از نزغ رسیده به لجام، یک اوج، یا نه همونجایی که داره نزغ میکنه جنبشه، جنس فعل چیه؟ بدونید خطورات، حالات و دلشوره ها، امیده ها، هیجان هایی در درون انسانه. روایت داره خرطومی داره وارد قلب میکنه، از درون با آدم حرف میزنه. تو دیگه واقعیت رو نگاه میکنی به هم میریزی. من دکترها دیدی یه آمپول میزنن طرف خوابیده از سر پا میشه، سر پاس خوابی نمیشه، همینجوری میشه. یک تسلط درونی. این جزء همون امکاناتی بود اگه یادتون باشه تو روایات ابتدای داستانهای شیطان گفتیم. این امکانی بوده که خود شیطان از خدا خواسته که اختیار رو از انسان نمیگیرم، اما به من قدرت بده که فریبش بدم. اگه تو میگی این از من برتره، نشون بده. این امکاناتو از خدا میخواد و خدا هم برای اینکه درجات مؤمن و کافر مشخص بشه این امکاناتو بهش داده. عملا سرباز خداست، نیروی خداست، ولی داره فتنه خودش رو میکنه. او میخواد ثابت کنه همه ضعیفن، ولی وارد میشه انسانها رو به ضعف بکشونه، فریب بده. جنس فعل، عزیزان دقت کنید، از جنس وسوسه است. یک، دلشوره، ناراحتی. دو، خوشحالی و هیجانهایی در درون انسان که از شنیدن بعضی از گزاره‌ها، دیدن بعضی از تصویرها، بعضی از برخوردها ایجاد میشه. جنس فعل. قرآن اسمشو میذاره چی بگید؟ وسوسه یا وسوسه؟ وسوسه. وسوسه، وسوسه. یه منظره یو هی تداعی میکنه که تحقیر کنه. یه منظره ای رو هی تکرار میکنه که حساست کنه، که ناراحتت کنه، که به همت بریزه. تا دادتو دراره، فریادتو دراره. ای میره رو مخیادتون هست. کابینه 20 نفره یه دونش محمول چی بود؟ اختلافات خانوادگی. همه جا همینه. برسیسای عابد رو از محراب عبادتش به رخت خواب زنا و مجلس قتل کشون با چی؟ با وسوسه. وسوسه، همه جنس وسوسه است. تا برید اختلاف خانوادگی، هی سراغ مرده میاد میگه زنام تو خونه راحت زیر کولر نشستم، ما بدبختا تو آفتاب داریم راه میریم. دست کردم یه دونه دیگه از جنس خودش کجاست؟ تو خونه است. به زنه میگه، میگه ببین تو نشستی تو خونه افسرده شدی، تو چهار دیواری اسیرت کرده، خودش میره تو خیابون میگرده، میره سراغ اون. هی اینو تکرار میکنه. بعد میشینه خانومه، آقای میاد، آره امروز داشتم میرفتم وسط کار، همکارم یه جو گفت، کلی خندیدیم. اینم میگه خب خب خوشی با همکارات. نکنین تو دل این اینو بزرگ میکنه. تمام فعل شیطان وسوسه است. نمیتونه کسی رو هول بده. ولی چون تکرار میکنه انسان اشتباه میکنه. یه مثالی رو من برای عزیزان میزدم. ما اینو مثال میزدیم، امتحان کنید عزیزان. یه دسته اسکناس بدید دست یه نفر بشموره، البته امین باشه، یا میذاره میره. البته پولش خورد باشه، 100 تا اسکناس بهش بدید بگید بشموره. وقتی میکنه شروع میکنه شمردن، خوب دقت کنه اصلا. داره میگه 1 2 3 4 5 6، اینا یه رقمی اشتباه نمیکنه. وقتی میاد تو دو رقمی 37 38 45 44، وقتی داره میگه 45 44، تو بگو 46 47، جابجا بگو. امتحان کنیم. ما که کسی رو نیافتیم اشتباه نکنه. این نقش وسوسه است. کلمی که من گفتم دیگه شوخی من نمیگم، من میگم وسوسه. شما چی بشنوید؟ همونو که گفتم دیگه، من اعاده نمی کنم. وقتی داره پولو میشموره، داره میگه 37 38 39، تو گو 43 44 45 40، جا به جاش کن. ما که ندیدیم، هر کیو امتحان کردیم اشتباه کرد. سوال، این سوالی بود ما از عزیزان میکنیم. عزیزان شمردن پول عدد 1 تا 100 شما چه یاد گرفتید؟ جز دانش های اولیتونه. شما یادتون بیاد اکثر شما قبل از اینکه به مدرسه برید 1 تا 100 یاد گرفتید. 1 تا 100 که جز دانش های اولیه و ساده ترین دانش هاست. یک بعدی، چند بعدی نیست، پیچیده نیست. وقتی وسوسه اسمش چی شد؟ شما میدونید که وسوسه چی شد ها؟ وقتی وسط شمردن 1 تا 100 که عمل به این سادگیه وسوسه بیاد، انسان ها خطا میکنن. وای به امور دیگه ای که مثل 1 تا 100 نه تنها ساده نیست، پیچیده است، جز دانش های اولیه نیست. همین دیروز یاد گرفتی دانش دیروز، تا آب بخوره خیس بخوره اشتباه میکن. این که میبینی پسرت، شوهرت، زنت میاد پا منبر حاج آقا مطالب خوب میشینه، میاد تو خونه باز دوباره برعکس اون عمل میکنه، عجیب نیست. این معنای حضور شیطانه. این معنای اینه که شیطان این وسط داره وسوسه میکنه، نمیذاره. ایشالله تو فصل بعد باید بگیم چی کار باید کرد. ولی شما اول باید بفهمی این کارو میکنه واقعا. این کارو میکنه. واقعا این کارو میکنه. و چی جوری میکنه داریم توضیح میدیم. چی کار میکنه؟ وسوسه میکنه. هی تکرار میکنه. فلانی حسوده. فلانی حسوده. میگه انقدر میگه کم کم خودش هم باورش میشه. انقدر میگه تکرار میکنه جاهای مختلف تا این پدیده رخ بده. پس از نزق که به هم ریختگی دل هنوز زیاد قوی نشده برید بالا تا اونجایی که لجام میزنه ابزار فعل جنس فعل چیزی جز وسوسه نیست. کار فیزیکی نمیکنه اصلا. کار ماورایی متافیزیکی همه چی رو خراب نخیر. بیخ گوشت با یک صدای خفیفی که گوشهای عادی نمیشنوه لابلای کلمات افراد یک کلمه میگه. اونه میگه ها، ولی تو با کلمه او یه کلمه دیگه هم میشنوی. داره حرف میزنه حاج آقا میگه بله. به حمد الله امسال ما توفیق داشتیم کربلا رفتیم. بغلش میگه از خودش تعریف کرد. بغلش میگه اینو. و تو اینو میشنوی. قشنگ با صحبت حاج آقا میشنه. دوباره حالا حاج آقا یادش میره حواسش پرت میشه یکی دیگه میگه. دوباره میگه دیدی؟ راست میگن ها. خدا رحمت کنه دامن من آلوده، خدا هممونو نجات بده. خدا رحمت کنه. میگفت بیچاره فکر خودت باش، اصلا حاج آقا بدبخت چه ربطی به تو داره؟ اصلا بعضی وقتا شیطان حرف راست میزنه. برای چی؟ برای اینکه تو رو از خودت غافلت کنه. ولی این کارو میکنه. کاری میکنه به مرور زمان اصلا از علائم شقاوت اینه که انسان متوجه اشتباهات دیگران میشه. انسانهای موفق بیشترین توجهشون به اشتباهات کیه؟ خودشون. این همش متوجه اشتباه دیگره. میاد بیرون میگه دنیا دیوانه خانه است، همه دیوانن. گفت پس تو چی؟ گفت خدا به رحم کرد و بالاخره اولیای خدا هستن. بابا به خودت برس. غافل. بعضن تو مشاهدات برزخین اتفاق میفته. داستان تشرف اون عالم ربانی تو صحرای منا و عرفات رفیقا رو گم کرد. اینو بارها گفتم. گم کرد، همه رو گم کرد. مستعصل شد، مضطر شد، متوسل شد به حضرت بقیت الله العظم. الانم بگیم پسر فاطمه ما رو از شر شیطان نجات بده. گرفتاریم. اصلا کسی باور نکنه گرفتاره، خودش بزرگترین گرفتاریه. متوسل شد و آخر سر میگه تو اون حالت استراری که دیگه خب قدیم هم کسی تو منو عرفات گم میشد دیگه بعضا مملکت خودش هم پیدا نمیکرد. میزش هم میرفتن کی به کی بود اصلا. جاده و کدبندی کوچه و چادر این حرفا نبود که. میگه سواری ظاهر شد و اسبی و سلام کرد و به زبان ما و منم ملتفت نیستم و گفتش چی شده؟ فرمود نمیدونم هم کیه. گفت ترک من. گفت سوار شد، سوار اسبم کرد، حرکت کردیم. چند قدم رفتیم یه چادری از دیگه گفت اینا نیستن رفیقات. گفت نگاه کردم تو چادر دیدم همه رفیقام نشستن، ولی خیلی قیافاشون فرق کرده. اولی خرس، دومی خره، سومی خوکه، همینجور دور هم نشستن. میفهمم چیه ولی قیافه حیوانه. گفتم چرا خودشان؟ گفت من پیاده شدم وارد چادر شدم چهره عادی شد. برگشتم دیدم نه اسبی هست و نه سواری. یهو ملتفت شدم آقا کی بود و اینا داستان ها. رفیقا گفتن کجا بودی؟ نگران شدیم. یه غروری تو من افتاد. چی؟ یک، من لیاقت داشتم. دو، آقا رو دیدم. سه، ترکش نشستم، بدنش رو لمس کردم. همه اینا یه طرف، یه طرف دیگه. رفیقا کجا؟ یکی خرس بود، عاشق خرس و عاشق خوک. خیلی میگو یه عجبی تو من بود. گو بعد به اینا گفتم که شما آخه ندیدید. گو چی رو؟ گو این آخرین لحظه‌ای که من وارد چیز شدم یه سواری است. از گفتن چرا اسب سفید دیدیم؟ گو یه آقای سوار است. گو چرا دیدیم؟ گو خود ترکش رو دیدید؟ گو آره ترکش هم دیدیم. گو چی بود؟ بودیم یه شغال نشسته. گو تازه فهمیدم. آقا خودتو متوجه باش. چیکار داری به دیگران؟ وسوسه یکی از ابزارهای مهم شیطانه که من امروز اگه بشه دو سه تا کلمه میخوام در مورد این وسوسه حرف بزنم. پس چی شد؟ جنس افعال شیطان از مرتبه یکش تا سلطانش با وسوسه است، نه تناب داره به اون معنایی که ما فکر میکنیم. یعنی شدت وسوسه به حدی میرسه که دیگه طرف افسارش دست شیطان، ولی باز جنس فعل وسوسه است. زور میگه فلا تلومونی و لومو انفسکم، روز قیامت میشه همه وارد میشن شیطان میان شروع میکنن داد زدن، ای فلان ای فلان، میخنده به هیکل همه میخنده، میگه منو ملامت میکنی، خودتون ملامت کن، من فقط شما رو دعوت کردم، من گفتم بفرمایید، شما اطاعت منو کردید، ولی خدا رحمت کنه استم گفت لامصب نمیگه چی جوری دعوت کرد، تو معادلات ذهنی وارد میشه سر نقطه بزنگاه، قشنگ نقطه ضعفی که تو داری، خدا رحمت کنه میگه اگه دیدی کبر دیگران به چشمت میاد به خاطر اینکه تو خودتو هم تکبر هست، تکبر هست، روشنشی در مرس بکن و الا نمیدیدی. اگه لج و لجبازی دیگران رو میفهمی، چون تو هم لج و لجبازی، از کسی که بوی از لج و لجبازی نبرده اگه کسی باشی لج کنه نمیگه چرا لج میکنی، میگه چرا اینجوری میکنی، چیه ناراحتی، حالت خوب نیست، چون خودش بوی از لجاجت نبرده، چون خودش تو این وادیا نیست. چند تا خصوصیت مهم برای این فعل که در سراسر افعال شیطان وجود داره که خواهیم گفت وسوسه چی میکنه. دو ضلع اصلی داره، میترسونه، امیدوار میکنه. هی انسانو از یه چیزی نگران میکنه، به یه چیز مشتاق میکنه، تشویق میکنه، تهدید میکنه، میترسونه، از اون طرف میگه اگه این بشه این میشه. قصه فریب اول حضرت آدم اگه شد خواهیم گفت انشالله. من یه اصولی میخوام دستتون بدم عزیزان، درسایی که از قرآن و حدیث گرفتیم منتقل کنیم، با این ابزار تازه باید بری تو زندگی پیداش کنی، از خدا کمک بگیر، از خدا بخوا، دیگه بیشتر از این ما علم نداریم. قدیم اولیا علمای دینی وقتی میخواستن درس بدن به یه اشاره میگفتن طرف حقیقت بهش منتقل میشد، حالا ما اینجوری نیستیم، خدا رحمت کنه. آقای مجتهدی یه قصه ای نقل میکرد، گفت رفته بودیم فلانجا، یکی از این عوام، عوام متدین اهل معنا، به من گفت حاج آقا وضعتون خراب شده، قدیم علما نفسشون تأثیرگذار بود، اهل عمل بودن، شما اهل علم شدید، اونا رعایت میکردن، شما درایت، اونا میشدن، شما میفهمید. گفت منم نگذاشتم نبرداشتم، گفتم برید ببینید مردم شما چی کار کردید که گرفتار ما شدید. این یک. دو، قدر ما رو هم بدونین، چون بعد از ما کسانی میان که نه تنها اهل عمل نیستن، اهل علم هم نیستن. بیچارگی شاخودم نداره. به نظر من آخه کسی ما که با تو حرف زد میگی نظر تو رو خواست، ما کسی اومده پیرو تو بشه که میگی به نظر من. بگذاریم، این فعل وسوسه که تهدید میترسونه، یعدکم الفقر، یکی از نگرانی هایی که ما داریم، جز پوچترین نگرانی های ماست، نگران روزی مونه. این میگه مال شیطانه، فعلش هم مزاره، میدونی یعنی چی؟ مخاط مفعولش هم عامه. بدانید یکی از وسوسه های مستمر شیطان که وادار میشه که انسان بدبخت بشه، جمع کنه و خسارت ببینه، بدونید یکی از خسارت هایی که انسان میبینه تو این دنیا اینه، میره اون دنیا میبینه اه یه گالم جمع کرد، باید اونجایی که خرج بکنه خرج نکرد. حالا گنج هایی که اتفاقا پیدا شده بود، کوزه ها رو الان با این کجیابا پیدا کردن، داشتن میریختن پر طلا، یا مثلا بعضی از جعبه ها پول اسکناس های قدیمی لوله شده، یک عالم پول. حالا اونایی که تو مجلس بودن داشتن فیلم رو نگاه میکردن، تأثیری که روشون بود جالب بود برای من، ولی تأثیرش برای خودم بازی جالب بود. حالا دیدم اینا میگن ای خوش به حالشون، چه پولی فلان، من دلم گرفت، گفتم بدبخت اگه میدونست این پولا اینجوری میمونه و هیچ وقتم خرجش نخواهد کرد جمع میکرد. ویل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا و عدده يحسب ان ماله اخلده. کلا کلا، یعنی اگه میدونست یه روزی همه اینو میمونه اصلا مصرف نشد بیچاره. خب این همه خطا بشریت در طول تاریخ نگاه بکنید، کی از این دنیا رفته مثل علی ابن ابی طالب؟ علی کیه؟ خاک بر فرق من و تمثیل من. علی کیه؟ کی از دنیا رفت مثل ابوذر؟ پیغمبر بعد نماز صبح میگه التفت الی اصحابه، روشو برگردون. بعد از نماز صبح همه رفتن، یه جمعیت محدودی نشستن، رو کرد فرمود انی ارا ما یرا النائم، مثل چیزی که شما تو خواب میبینید. چون امن دیدم رأینا کی؟ عمی و ابن عمی حمزه و جعفر طیار، دو تا از شهدای بزرگ صدر اسلام. یکی حمزه عموی پیامبر، اسد رسول الله، لقب اسد میگفتن شیر رسول الله بود که در احد وقتی کشته شد گفتن شیر پیغمبر کشته شد، کمر پیغمبر شکست، که خطاب اومد که علی ابن ابی طالب اسد الله و علی هست و علی خواهد ماند. یه چنین مقامی داره. جعفر طیارم که داستاناش زیاد مجال نیست، دیدم اینها تو بهشتن، سفره‌ها پهنه و مواعد المستطعمین معده و مناهل الظمائ مطرعه، سفره پهنه، طبق خرماست، انگور شد، انگور دوباره برگشت خرما شد، اینها خوردن و منزلی دارن. سوال کردم به چه رسیدید به این مقامات؟ گفتن رأس اون چیزهایی که گفتن با چی رسیدیم، گفتن حب به علی ابن ابی طالب، ما با دوستی علی خیلی بالا رفتیم، خیلی بالا رفتیم، علی رو دوست داشتیم. بعد چی؟ آخر حرف نصیحت کنید ما رو، بگید چه خبر، از اینجا رفتید اونجا، تو این مسافرت ضرر خسارت. یه جمله، یا رسول الله ربحنا ما قدمناه و خسرنا ما اخرنا. ای پیغمبر، هرچی خودمون جلو جلو خرج کردیم بردیم، هرچی خودمون به فکر قیامتمون شدیم و برا خودمون خرج کردیم بردیم، هرچی جمع کردیم و باقی گذاشتیم ای داد خسارت شد. چون ذره‌ای در روزی بعدی‌های ما تأثیر نداشت، روزی اونا ثابت بود، ما برا خودمون جمع کرده بودیم، اگه چیزی جمع کردیم خسارت دیدیم. خب این پدیده‌ای الان یکی از مهمترین مسائل، میگه موفق‌ترین انسان انسانیه که بگن همین الان میمیری نگه پس اونو خرج کنی، پس اونو خرج کنی، جلو جلو خرج کرده باشه، هرچی هم جلوتر خرج کرده باشه نزدیک به مرگ نباشه اجرش بیشتره، چون که کاشف از یقین برتره. اما مطالب خب این پدیده چی رو چطور رخ میده؟ یک کلمه است، وسوسه رو یادتونه، جنود ابلیس چیکار میکنه؟ چیکار میکنه؟ وسوسه میکنه، یعید و کمول میترسونه شما رو از فقر. اگه مریض شدی چیکار میکنه؟ اگه اینجوری شد چیکار کنی؟ برای بعدن چی؟ مبادا فلان اینجوری بشه، نکنه اونجوری بشه. انقدر میگه که از 1999 تا بیشتر از حد جمع میکنن و پشیمون خواهند شد. یه دونه اگه در بره، یه دونه اگه در بره. رسیدگی به خود یکی از چیزهایی که شیطان به انسان ور میره اینه که تیپت درست باشه، به خودت برس، به زندگیت برس. ملائکه مقرب الهی، روایت دقت کنید، اذن گرفتن از خدا برن ملاقات پیغمبر و اولوالعزم زمان، کی؟ عیسی روح الله. حضرت عیسی رو ببینن. حضرت عیسی در میان انبیا میدونید که هر پیامبری یک خصوصیتی داره، السلام علی صاحب دعوت نبویه. پیامبر ما مشهور به رحمت، رحم پیامبر و رأفت پیامبر در میان تمام انبیا، بلکه انبیاء اولوالعزم، عزیزون علیه ما انتم. پیغمبر از قصه افراد امت گریه میکرد، عزیزون علیه ما انتم. قرآن نام میبره دیگه، میگه این پیغمبری که فرستادیم اینجوریه، چیزی که شما رو ناراحت بکنید سخت گرانه برای این پیغمبر. حریصون علیکم. اصلا کلمه حرص کلمه مذمومیه ها، به خاطر شما حرص میخوره. و بالمؤمنین الرؤوف الرحیم. حضرت عیسی مصداق میدونید چیه؟ زهد و ترک دنیا. خوب دقت کنید، یک پیرهن دوتا نداشت تو طول عمرش، خانه نداشت، ازدواج نکرد. اینا رو الان ما کسی انجام دومش بهش میگیم دیوانه. خانه نداشت، خصوصیاتی داشت، میگن این ملارتش هم حس میکنم. اومدن ملاقات حضرت عیسی، پیغمبر حضرت عیسی رو ببینن، دیدن حضرت عیسی رو، شدت وصله هایی که به پیغمبر لباسش زده بود پیغمبر حضرت عیسی، اینا رو متعجب کرد. برگشتن پیش خدا اعتراض که خدای یه پیغمبر داری، اولوالعزم، تاج عالمی بشریت، این چه وضع لباسش آخه؟ خطاب رسید ملائکه مقرب من، اگر عیسی اینقدر مهم نبود براش که این لباسا رو خیلی وصله میزنه، اصلا حبوتش نمیدادم، به عالم ملک نمیفرستادمش، در مقام قرب نگرش میداشتم. پناه بر خدا، پناه بر خدا. یعنی این اثر کیه؟ حالا دقت کنید، میگه کنار رودخانه، کنار دریا دراز کشید حضرت عیسی. اینا فکر کنم یه بار گفتم اینجا، بخوابه سر گذاشت، خدا رحمت کنه گذشته کنه. یه دو سه تا از پیرمردای قدیم الان تو ذهنم میاد، وقتی این روایت رو براشون خوندم، با تو رو خدا فلانی، خب از منصوبین ما بود، گفت چنین روایتی هست؟ گفت پس وای بر ما. حضرت عیسی خانه نداشت، بالش نداشت، چیزی نداشت، میخوابید. این ماهیگیرا رو وقتی داشت نصیحت میکرد برای قضیه یوم السبت، کنار دریا دراز کشید، خسته بود یه چرتی بزنه، این با خاکایش ماسای دریا یه بالش مانند درست که از صاف کرد سرش گذاشت زمین. میگه چشمش بسته شد، گرم شد، واز شد، دید ابلیس بالا سرش داره میخنده. ملعون، من میگم به چی میخندی؟ گفت دیدم این خاکا رو جمع کردی زیر سرت، صاف کردی، یه بار دست نکشی، دو بار دست کشیدی، بهت امیدوار شدم، دیدم رو تو هم میشه کار کرد. من اینجا پوارد یه پدیده دیگه ایم خوام بشم. این که میفرمودن بزرگان ما که شیطان یا بعد از پیامبر و 14 معصوم اعلم اشخاص عالمه، یا نه بعد از پیامبران اولوالعزم، بدانید این وسوسه یک ازلایی داره، یک بسیار هوشمندان است. یه وسوسه ساده و معادله ساده نیست. اصلا کلمه شیطان یه مصدری داره به نام شیطنت. شیطنت در ادبیات دینی ها معنای ما عقل منفی، هوش منفی. اصلا شیطان و شیطان گفتن به خاطر اینکه تو هوش منفی قله است، تو مکر قله است، بالاتر از اون وجود نداره، قله است. یعنی این وسوسه، وسوسه ساده و بسیط نیست که مثلا یه بچه بیاد بگه پول جمع کن، بابا پول جمع کن برای تو خوب است. نه خیر، قشنگ سوار جمله‌ای میشه که رو روح تو اثر میذاره، از قرآن شاهد میاره، از روایات شاهد میاره، از سیره پیامبر شاهد میاره. یه جمله داره میگه به مجردی که احساس کنه بنی آدم حواسش هست، به خودش اعتماد کنه، من پیروزم قطعا برش. به مجردی که حس کنه حواسش هست تمامه، من زدم ایش نمی. فقط کسی از دست من در میره که
اگه همه چی هم بدونه باز احساس کنه خدایا نمیدونم، خدایا ولم نکن، تا انقطاع از خدا پیدا نکرده من حریفش نیستم، میگه نمیتونم. دیدید بعضیا همه جوانب مسئله رو میدونن باز میگن نمیدونم، بعضی هنوز هیچی نمیدونم، مثل این قصه اخیره این حالا خانومی که از دنیا رفته و مرده چی شده هرچی هست، ایشالله فردا اگه بشه پیرامونش شد صحبت بکنیم. بعضی هنوز هیچی نشده، اصلا انگار واقع در مسئله بودن، حالا راحت حرف میزنن. حالا این اگه خود شیطان نباشن یه بحث دیگه است، بعضیشون فریب میخوان بدن مردمو، اما بعضی به این راحتی فکر میکنن فهمیدن. امروز رسانه چجوری انسانو فریب میده؟ هوشمندانه. میگفتش که شیاطین بزرگترین روانشناسان عالمن. بعد خودش هم میگفت دو جور روانشناسن. یه روانشناس بد که راه‌های منفی رو نشون میده و هدایت و باعث گمراهی میشه. یه روانشناس خوب بداریم. اونم خوبا پیغمبران که درون انسانو تحلیل میکنن. پس این وسوسه‌ای که گفته شد از نزق تا سلطان بالا میره، جنس بسیار هوشمندانه است. یک، بسیار هوشمندانه است، یعنی یک وسوسه‌ای نه ساده، بسیار زیرکانه، با واسطه غیر مستقیم در نقطه‌ای که مطمئن اثر میذاره. برای مذهبی از قالب مذهبی در میاد، از قالب مذهب در میاد، برای انقلابی از قالب انقلاب در میاد، انقلابیه بله، برای عابد از طریق عبادت در میاد. بسیار هوشمندانه است فعلش، چون عالمه، چون آگاهه، مقرب بوده، 7000 سال در آسمان قرب بوده، همه اخبار آسمان ها و زمین رو کم و بیش میشنیده، مطلع بوده، داستان میدونه، موجود ساده ای نیست. دو، پس هوشمندی. دو، سه تا صفت داره این وسوسه، که وسوسه بسیط نیست، وسوسه پیچیده است، وسوسه بچه بازی نیست به قوله، نه بابا حواسش جمعه. بسیار نام شیطان از کلمه شیطنته. شیطنت در روایت داره سوال میکنن که خب انما العقل و ما عبده به الرحمن، اصلا عقل یعنی اون چیزی که به بندگی برسه. بعد میگه این چیزایی که تو کله بعضی ها هست ولی سرش از بندگی در نمیاد، بالاخره به بندگی نمیرسونه چیه؟ حضرم انما های شیطنه، این شیطنته. یعنی هر فکری که تو رو به تسلیم حق و بندگی خدا نکشونه شیطنته. مصدرش هم کجاست؟ شیطان. مصدرش کجاست؟ ابلیس. شما نام‌های شیطان رو ببینید، یکی ابلیس. ابلیسی از تلبیس میگیرن، میگن معناش یعنی این، بعضی از یأس گرفتن، بعضی از تلبیس، یعنی مطالب و وارونه برات جا میندازه، حقایق رو چپه میکنه برات. یکی از کارهایی که این تلبیس، ابلیس، کتاب ابن جوزی و علمای دیگه هم نوشتن، البته خب عالم اهل سنت در نظر ما مشکلات جدی داره، در عین اینکه حرمت سیاسی مذاهب رو حفظ میکنیم ولی مباحثات علمی مون سر جاش هست، چون پیغمبر فرمود 73 فرقه یه فرقه فرقه ناجی است، وحدت امت سر جاش باید هم حفظ شه، اما تحقیق فرقه ناجیه بر همه واجبه پیدا کنن کیه، همه باید دنبال کنن، هم ما باید دنبال کنیم همونا که به چه دلیل فرقه ناجیه شیعه است. بعد از میانش 13 فرقه ای که منتهلون به حبنا، 13 فرقه هستن که مشهور به محبت ما هستن، یک فرقه ناجی است، 12 فرقش در جهنم هن. اینا کیان؟ همه همون باید تحقیق کن کجان؟ علامتشون چیه؟ اما در این حال کتاب نوشتن تلبیس ابلیس، یعنی چی؟ حقایق وارانه میکنه. دوم، این از هوشمندیشه ها، کار بد رو برای توجیه میکنه، آدم میکشه توجیه میکنه، میگه این جلو قتل رو میگیره، اینو بکشی یک و نباشه 10 تای دیگر رو میکشه، تو نکنی اون میکنه، تو نزنی اون میزنه، توجیه میکنه. اگر حواست نباشی بگید در بوره مسئله گو اگه تو کلات پسه حرکت. دقیقا این روششه. پس از جنس وسوسه است، تکرار میکنه اما هوشمندانه است. دو، بسیار فراگیر و عمیق. سه، که از همه مهمتره برای ما، جنس فعلش بسیار مخفی و بی‌سرصدا است. قدیم میخواستن بچه ها رو آمپول بزنن چیکار میکردن؟ سرشون رو گرم میکردن، چون تو غفلت کاری رو میشکرد که هیچ وقت نمیشکرد. یعنی این وسوسه هم هوشمندانه و پیچیده است، هم بجاست، دقیق محلیست که میفهمه. حضرت عیسی رو میگه زاهدی دیگه، میگه دیدم دست کندادی، پس هنوز زمینه داری، تو هم همچین بدت نمیاد بالش زیر سرت صاف باشه دیگه، پس میشه رود کار کرد. اگه فرصت پیدا کنم کار تو رو تموم میکنم. خیلی حرفه ها، شوخی نیست این حرفه ها. میگه تو کوه طور میرفت میومد، حضرت موسی در حال مناجات بود، ملائکه بهش نهیب زدن که ملعون اینجا چی میخوای؟ اینجا کوه طوره، رسید چو رسی به طور سینا، ارنی بگوی و بگذر، طور سیناست دیگه. میگه رو کرد به جبرئیل و میکائیل، گفت همون هوایی که در آدم داشتم، مگه من آدم رو ننداختم بیرون؟ همین امیدو تو اینا دارم. ظاهرا تنها جنس بشری که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اصلا امیدی به نزدیک شدن به اونها نداره، نه مستقیم نه غیر مستقیم، چون ما در مورد انبیا هم این قائلیم که مستقیم نمیتونن، رویای شیطانی ندارن، خطور شیطانی ندارن، اما با واسطه میتونه، اما اصلا جرأت نمیکنن به حریم، بلکه اون روزی که تو میری وارد حرم آقا ابا عبدالله میشی دیگه با تو هم نمیتونه کار کنه. میگه شیاطین میمونن نمیتونن بیان. تو حیث رب پیدا میکنی، همین الان دست میذاری رو سینت، میگه السلام علیکه یا ابا عبدالله، توجه پیدا میکنه، با تو هم دیگه نمیتونه کار داشته. تنها فرقه ای، تنها جمعیتی که ایمن محضن، تو خود کلمه شیطان هم هست، الا عبادم که بین هم المخلصین، نام برده گفته با محمد و اولادش نمیتونم کاری ندارم، اینا رو کاری نمیتونم بکنم، همه رو اغوا میکنم، قسمم خورده. و بعضی از بزرگان معتقدن در مورد انبیای دیگه ترک اولا رخ داده، این مال شیطان بوده، اما نه مستقیم بوده، قدرت نزغ نداره، غیر مستقیم بوده، از طریق اطرافیان بوده، همسر بوده، دیگری بوده. اما قربون برم اون خانواده ای رو که اون خاندانی که میگه نه تنها اونها رو، هر کس در حریم اونها وارد شد دیگه من قدرتی به اونها ندارم، و اون آل الله این کاروانیه که حالا اگر تو تاریخ بخوایم بگیم دو سه روز پیش اربعین کجا بود این کاروان؟ کربلا بود. سه چهار روز بعد، چهار پنج روز بعد این کاروان تو همین ایام اواخر سفر ظاهرا وارد میشن کجا؟ مدینه. یه جمله بگم تمام. اول عرضم، خب کاروان وقتی اومد، ظاهر بعضی از نقل‌های تاریخی اینه که یه نفر رو جا گذاشتن کربلا و اون ربابه. خدا خدا رباب، این ظاهراً امام زین العابدین هم اذن بهش داد. بنی اسد می اومدن آب می آوردن براش، خیلی داستان مفصلی داره، من چون نمیخوام به اون اشاره بکنم میخوام ردشم بدونید. اما همه اومدن، همه اومدن مدینه، ولوله‌ای شد اینا وقتی از دور شهر مدینه رو دیدن. اهل مدینه اومدن استقبال کاروانی که با حسین و فرزندان رفته، حالا بی حسین و بدون بسیاری از این فرزندان داره برمیگرد. در بعضی از تعبیرهای روایی هست 40 خورده‌ای فرزند، اولاد بودن، بچه بودن، دختر بچه بودن، با این کاروان رفت، وقتی این کاروان به مدینه برگشت 10-15 تا بیشتر از این دختر بچه ها باقی نموند. بسیاری از اینا تو همین سفر جون دادن از قصه ها. بعضیاشو تاریخ ذکر کرده، بعضیاش در کتاب های مقتل. همه دارن تماشا میکنن. میان این کاروان یکی زین العابدین مورد توجه مردان، ببینن چی میگه چی میگه. ریختن مردم، قلقله ای شد مدینه، زجه مدینه رو گرفت. از این طرف اینها اومدن، از اون طرف هم ام سلمه اومده، از اون طرف ام البنین اومده. داستان هایی نقل کردن تو این قضیه. میگن زینب کبرا وارد حرم پیغمبر شد، یا رسول الله. یه جمله نقل کردن، میگه فرمود یا رسول الله اگه نامحرم نبود نشون میدادم رو بدنم. اینا با ما چه کردن؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی قریب الغربا، السلام علی الشهید الشهدا، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله خير لحد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. خدایا به آبروی آقا ابو عبدالله، به آبروی حسین ابن علی ابن ابی طالب فرج امام زمان ما را برسان، مملکت ما، رهبر ما. به دعاها و ظهور حضرت حجت عزت و نصرت عنایت بفرما. مشکلاتی که برای مملکت پیش میاد، فتنه‌گرای داخلی و خارجی هر سال نقشه ها میکشن. خدایا ما ضعیفیم، ما بندگان ضعیف توییم، نه خوب میفهمیم نه خوب عمل میکنیم. به لطف و کرم خودت این فتنه ها رو همشو به خودشون برگردان، منافقین و خار و رسوا و ذلیل بگردان، دستشون رو آشکار و آبروشون رو به بی آبروی مبدل بگردان. مشکلات این مملکت برطرف بفرما، حوائج این جمع برآورده به خیر بفرما. در نسل و اطرافیان ما جز محب علی و کنیز فاطمه قرار نده. عاقبتمون ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.